ساعت 17. من مرتضی قاسم‌فر هستم، اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. ایران بار دیگر توافق دوحه برای ثابت نگاه داشتن سطح تولید نفت را رد کرد. خبرگزاری دولتی روسیه میگوید که از پنج شنبه ارسال 300 به ایران آغاز می‌شود. و شورای امنیت از حملات ترکیه به شبه نظامیان کرد سوریه ابراز نگرانی کرد. ایران روز پنجشنبه بار دیگر توافق 4 تولید کننده نفت را برای تثبیت قیمت نفت و ثابت نگاه داشتن سطح تولید رد کرد. روز سه‌شنبه کشورهای روسیه، عربستان و ونزوئلا و قطر در شهر دوحه توافق کردند که با هدف جلوگیری از کاهش قیمت نفت، سطح تولید خود را افزایش ندهند. اما مهدی عسلی نماینده ایران در اوپک گفت که ایران حاضر نیست سطح تولیدش را در حال حاضر ثابت نگاه دارد. ایران میگوید به دلیل تحریم‌های ناشی از برنامه هسته‌ای سطح تولید نفت در این کشور به شدت کاهش یافته و تولید نفت را تا میزان قبل از تحریم افزایش خواهد داد. امارات، دیگر تولید کننده مهم نفت در خلیج فارس، هنوز در قبال توافق دوحه موضعی نگرفته، اما کویت اعلام کرده که از ثابت نگاه داشتن سطح تولید استقبال می‌کند. به نوشته یه خبرگزاری دولتی روسیه، این کشور روز پنجشنبه اولین سری تجهیزات سیستم دفاع موشکی 300 را به ایران می‌فرستد. خبرگزاری ریا نوستی به نقل از منبعی که نامش فاش نشده گزارش داده که ارسال این محمول طی مراسمی رسمی با حضور حسین دهقان وزیر دفاع ایران انجام خواهد شد. وزیر دفاع ایران همکنون در روسیه به سر می‌برد. بنا به این گزارش مراسم ارسال 300 در شهر آستاراخان در شمال دریای خزر برگزار خواهد شد. قرارداد خرید سیستم دفاع موشکی 300 در سال 2007 میلادی میان ایران و روسیه امضا شده، اما روسیه تا امروز به دلیل تحریم‌های هسته‌ای شورای امنیت از ارسال تسلیحات به ایران خودداری کرده بود. در همین باره گزارش داریم از آنا رایسکایا.
حسین دهقان وزیر دفاع ایران که ابتدا قرار بود سفری دو روزه به روسیه داشته باشد، تا پنجشنبه در این کشور خواهد ماند تا در مراسم ارسال اولین سری تأسیسات سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران شرکت کند. به گزارش ریا نوستی، این مراسم در شهر استراخان در شمال دریای خزر برگزار خواهد شد. وزیر دفاع ایران سه‌شنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، سرگی شویگو وزیر دفاع و دمیتری راگوزین معاون امور دفاعی نخست وزیر این کشور دیدار کرد. در منابع روسی هیچ اشاره‌ای به محتوای مذاکرات یک ساعته پوتین و دهقان نشده. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز از ارائه جزئیات سر باز زد، اما خبرگزاری‌های ایرانی نوشتند که رئیس جمهور روسیه خواستار توسعه روابط با تهران شد و همکاری‌های دو جانبه در عرصه دفاعی و امنیتی را برای مهار بحران‌های منطقه‌ای مهم دانست. همچنین بر اساس این گزارش‌ها، دهقان وزیر دفاع ایران روابط تهران مسکو را راهبردی و دراز مدت توصیف و بر لزوم همکاری و هماهنگی تنگ و تنگ برای مبارزه با تروریسم در منطقه تأکید کرد. او در شرح دیدار خود با پوتین به خبرنگار صدا و سیما گفت:
زمین همکاری در سه حوزه راهبردی دفاعی، بحث انرژی و حمل و نقل بود. همه مواردی که در ملاقات های روحانی با پوتین در تهران انجام شد رو یک دور مرور کردیم و توافقی که انجام شده بود رو پیگیری کردیم که چه مراحلی است و اگر مشکلی هست طرف همکار ما در روسیه اونها رو مرتفع کنه.
در مذاکرات وزیران دفاع ایران و روسیه نیز بر لزوم گسترش همه جانبه روابط دفاعی و امنیتی و تشدید مبارزه با تروریسم تاکید شد و طرفین توافق کردند. در سفر بعدی وزیر دفاع ایران به مسکو بار دیگر در این زمینه رایزنی کنند. دهقان اعلام کرد مصمم است در پنجمین کنفرانس امنیت بین الملل مسکو که قرار است اوایل اردیبهشت برگزار شود حضور یابد. شویگو وزیر دفاع روسیه در دیدار با همتای ایرانیش گفت دو کشور با چالش‌های مشترک روبرو هستند که باید با هم با آنها مقابله کنند. او افزود:
معتقدیم که تأثیر اقدامات روسیه و ایران در راستای مبارزه با تروریسم بین‌المللی به اجرای طرح‌های دو جانبه بستگی دارد. خواهان همکاری‌های درازمدت و همه جانبه بین دو کشور هستیم.
دهقان وزیر دفاع ایران در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 اعلام کرد که تهران خواهان خرید تسلیحات دفاعی از مسکو است. او افزود در این همکاری اولویت بر به دست آوردن تجهیزاتی است که امکانات بازدارنده در مقابل تهدیدهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را فراهم می‌آورد. روسلان پوخوف، کارشناس نظامی در مسکو، تحولات چشمگیر در همکاری‌های نظامی روسیه و ایران را بعید می‌داند.
доля с Ираном в общем товарообороте России она ничтожна. военное сотрудничество, несмотря на существующее
سهم ایران در کل مبادلات تجاری با روسیه ناچیز و به رغم تصور همکاری‌های نظامی من بسیار محدود است. فعلا روابط مسکو و تهران حول محور سوریه میچرخد، اما این همکاری ضمن افزایش مشکلات روسیه و ایران در منطقه به توسعه مناسبات دو جانبه نیز هیچ کمکی
نمی‌کند.
سه‌شنبه روزنامه روسیه کامرسانت اعلام کرد که ایران فهرست تسلیحاتی که مایل به خرید آن است را تحویل روسیه داد و قراردادهای احتمالی بیش از 8 میلیارد دلار ارزش دارد. چهارشنبه ریا نوویستی به نقل از منابع خود نوشت که قرارداد فروش جنگنده سوخوسی با ایران تا پایان سال جاری میلادی امضا خواهد شد. اما خبرگزاری روسی تاس همان روز اعلام کرد که مذاکرات با ایران درباره قراردادهای تسلیحاتی جدید عمدتاً حرف است. یک مقام ارشد صنایع فنی نظامی روسیه که هویتش فاش نشده به تاس گفت ایران همچنان تحت تحریم است و ضمناً برای خرید تسلیحات منابع مالی در اختیار ندارد. آنا رایسکای، رادیو فردا.
شورای محترم نگهبان ناظره، مجری نیست.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آبرو رو برده.
خبرگان ناظره بر عملکرد رهبری نیستن.
لااقل به قدر یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
ما گفتیم آقا این شورای نگهبان باید بره. حاضر میخواستم برنگ هدیه بهشون بدیم بعد رقشون هم بکنیم.
ما وسط رأی‌گیری هستیم.
میدونم طبق کدوم قانون اینو میفرمایید؟
شما
آیین‌نامه؟
کدوم ماده آیین‌نامه میگه که هر جا شما گفتید صاف قطع کنم جلسه رو؟
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
به ما اعتراض میکنن که شما چرا شورای نگهبان دارید؟ بی‌حیاها.
شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه بعد از یک جلسه غیرعلنی که به درخواست مسکو برپا شد از حملات ترکیه به شبه نظامیان کرد در شمال سوریه ابراز نگرانی کرد. به گزارش رویترز، رافائل داریو رامیرز رئیس دوره شورای امنیت و نماینده ونزوئلا در این شورا ضمن اعلام این خبر از ترکیه خواست که به قوانین بین‌المللی احترام بگذارد. ارتش ترکیه در روز سه‌شنبه برای چهارمین روز پیاپی مواضع شبه نظامیان یگانهای مدافع خلق یا یپگه را در نزدیکی مرزهای خود زیر آتش توپخانه گرفت. ترکیه میگوید که این گروه از سوی پکاکا حمایت میشود و پیشرویش به سوی شهر مرزی اوزاس که با حمایت هوایی روسیه همراه شده غیر قابل قبول است. همزمان روسیه نیز ترکیه را متهم کرده که از شهر اوزاس برای کمک به گروه‌های اسلامگرای سوریه استفاده میکند. عالی‌ترین مسئول کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل هشدار داد که کشور یمن در آستانه آنچه که او فاجعه انسانی توصیف کرد قرار دارد. استفان اوبرایان، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه، بعد از حضور در جلسه شورای امنیت گفت که علت اصلی این وضعیت محدودیت‌هایی است که تمامی طرف‌های درگیر در جنگ یمن ایجاد می‌کنند. به گفته او در یمن در حال حاضر 7,600,000 نفر به شدت به غذا احتیاج دارند. او همچنین افزود که در پی این جنگ 3,400,000 کودک از تحصیل محروم شدند. در جنگ یمن دولت این کشور با حمایت ائتلافی از کشورهای عربی به رهبری عربستان در جنگ با شورشیان حوثی و نیروهای رئیس جمهوری پیشین این کشور است که از سوی ایران حمایت می شوند. در پایان ششمین اجلاس مشورتی سالانه میان آلمان و اسرائیل در برلین، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نسبت به نزدیکی کشورهای غربی به ایران پس از رفع تحریم‌ها ابراز تردید کرد و همزمان اسرائیل را دژ مستحکم در برابر اسلام‌گرایی در منطقه خواند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، هم با اشاره به برخی اختلاف نظرها با اسرائیل به این کشور اطمینان داد آلمان تا زمانی که ایران حق موجودیت اسرائیل را به رسمیت نشناسد روابط عادی و دوستانه‌ای با آن کشور برقرار نمی‌کند. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
برای بسط و گسترش مناسبات همه جانبه میان آلمان و اسرائیل 6 سال است که میان این دو کشور همایش‌های مشورتی مستمری برپا می شود. روند صلح خاورمیانه، بحران سوریه و توافق اتمی با ایران از جمله مهمترین موارد دستور کار اجلاس ششم در برلین بود و در پایان بعد از ظهر سه‌شنبه در یک نشست مشترک خبری آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین گفت در پیوند با توافق اتمی با ایران آلمان و اسرائیل دارای برداشت‌های متفاوتی‌اند، ولی با این حال یادآور شد عادی‌سازی روابط و برقراری مناسبات دوستانه با ایران بدون شناسایی حق موجودیت اسرائیل ممکن نیست و بلافاصله انکار موجودیت اسرائیل از سوی ایران را کاملا غیر قابل پذیرش خواند. نخست وزیر اسرائیل هم در این نشست مشترک خبری در برلین با اشاره به تهدیدهای گسترده از سوی ایران نسبت به نزدیکی کشورهای غربی هم پس از رفع تحریم‌ها با ایران ابراز ناخرسندی و شک و تردید کرد و سپس بر اهمیت اسرائیل در پیکار علیه اسلامگرایی در منطقه دست گذاشت و گفت کشورش نه تنها دژ مستحکمی در برابر اسلامگرایی بلکه دژ محافظ تمدن غرب در دل خاورمیانه است. به گفته نتانیاهو اگر اسرائیل نمی بود تمام بخش‌های غربی خاور نزدیک با سیل اسلامگرایان افراطی روبرو می شد و همراه با این سیل میلیون‌ها نفر سر از اروپا در می آوردند. خبرگزاری آلمان که به نشست خبری مرکل نتانیاهو در برلین بیشتر پرداخته در ادامه به مناسبات اقتصادی میان برلین تهران هم اشاره کرده و نوشته پس از گذشت 5 روز از توافق اتمی با ایران در شهر وین آلمان مناسبات اقتصادی و سیاسی خود را با این کشور گسترش داد و زیگمار گابریل معاون صدر اعظم آلمان اولین سیاستمدار بلندپایه کشورهای غربی بود که همراه با یک هیئت بزرگ اقتصادی به تهران رفت و در پیان فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه این کشور نیز همراه با چند هیئت بازرگانی 2 بار از ایران دیدن کرد. با وجود این سفرها اما آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان تاکنون از حسن روحانی برای دیدار از برلین دعوت رسمی به عمل نیاورده و تنها شتاینمایر در سفر دوم خود به تهران از رئیس جمهور ایران خواست در سفر تابستانیش به اروپا دیداری از آلمان را هم مد نظر گیرد. در ادامه سفر هیئت‌های اقتصادی آلمان به ایران گفته می‌شد آنگلا مرکل هم از تهران دیدن خواهد کرد، ولی سخنگوی مرکل به تازگی چنین شایعه‌ای را در بس رد کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
تغییر یکی از متغیرهای اساسی اقتصاد ایران.
این همه فاصله بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم غیر قابل توجیه است.
من آرش حسنیا هستم و دعوت میکنم که شنونده نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا باشید. در این نماگر آثار و تبعات کاهش نرخ‌های سود بانکی در اقتصاد ایران موضوع برنامه است. چهارشنبه ها در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 7 بعد از ظهر به وقت تهران.
ادامه خبرها. تایوان روز چهارشنبه اعلام کرد چین در اقدامی کم سابقه در یکی از جزیره‌های مورد اختلاف در دریای جنوبیش موشک‌های ضد هوایی مستقر کرده است. وزارت دفاع ملی تایوان با انتشار بیانیه اعلام کرده که هنوز تعداد این موشک‌های ضد هوایی روشن نیست. در حالی است که وزیر امور خارجه استرالیا در حال حاضر در پکن به سر می‌برد و انتظار می‌رود که در جریان مذاکرات او با مقام‌های این کشور بر سر اختلاف ارضی در دریای جنوبی چین توافقی حاصل شود. تایوان و ویتنام از جمله کشورهایند که بر روی جزایر دریای جنوبی چین دایی مالکیت دارند. همچنین مالزی، فیلیپین و برونئی هم بر بخشهایی از این منطقه دایی مالکیت می‌کنند. اما پکن می‌گوید که سراسر دریای جنوبی چین بخشی از این کشور است و ادعاهای ارضی هیچ یک از این کشورها را به رسمیت نمی‌شناسد. در ساعت 17:15 با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.